أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب اینکه مقاصد شریعه مورد انکار واقع شده و اشکالات و مشکلاتی رو مطرح کردن که در جهات مختلف این اشکالات و مشکلات طرح شده و قابلیت توضیح و تقسیم دارد بین محورهای گوناگون، از اصل وجود مقاصد و لزوم مقاصد شبهه شده که اصولا چه نیاز به اینکه احکام الهی دارای مقاصد باشه، تا مبانی که به اونها تمسک شده و احیانا ادله و تا امکان کشف مقاصد و تا اینکه در مقام کاربرد دستاوردهایی که کاربست مقاصد میتواند در فهم شریعت، در صورتبندی شریعت، در تطبیق و اجراء شریعت داشته باشه، در همین زمینه ها نکاتی و جهاتی در نفی و رد مطرح شده. از باب این که وارد بحث بشیم، جلسه قبل 2-3-4 مورد رو مورد اشاره قرار دادیم. بخوایم برگردیم یکی یکی ارزیابی کنیم و تو هم با و همراه با ارزیابی اشکالات رو طرح کنیم، باید اول از منکران اصل مقصدمندی شریعت شروع کرد. اخباریون اشعری ظاهرن متهمن به این که اصولا قائل نیستن که شریعت دارای مقاصدی است. میگن شارع حاکم علل اطلاق هستی است، هر چه او صلاح میداند و اون اگر امر فرمود متعلقش می شود واجب، نهی فرمود می شود حرام. این نظر عمدتاً به اشعری نسبت داده شده و منکر ظاهراً غایتمندی همه افعال الهی هستند و در زمینه جعل حکم و تشریع هم که یکی از افعال الهی است، خب همین نظر رو مطرح می کنند. بعضی دیگر هم از احیانا فضلا و افراد از شیعه هم گاهی به این نکته تفوه کردند، ولو قلیلی از شیعیان، که والا وجه للالتزام به تبعیت الاوامر و النواهی عن المصالح و المفاسد الواقعیت اصلا. چه لزومی داره که بگیم اوامر و النواهی باری تعالی از مصالح و مفاسد واقعی پیروی میکنند؟ لزوما او وقتی میخواهد امر کند باید ببیند که در این مأمورون به متعلق امر، فعلی که کسی انجام بدهد اگر امر شد درش مصلحتی مقدر است، جلب مصلحتی حاصل می شود. و احیانا اگر نهی فرمود در واقع برای دفع مفسدتی باید باشد، و اگر این نهی عمل شد باید مفسدتی از عباد، از مکلف دفع بشود. بلکه نفس این که احکام شرعی از اوامر و نواهی تبعیت کنند. ما چرا اوامر و نواهی الهیه رو مقید داریم میکنیم؟ ما چه کاره ایم که برای خدا تکلیف داریم روشن میکنیم که آقا اگر امر میکنی باید یک مصلحت واقعی رو تأمین کنه، یک مفسده واقعی رو دفع کنه. ما برای خدا داریم وظیفه تعیین میکنیم. من در حالت این مهم داریم گفت که پیازدارشو داریم زیاد میکنیم که آقا بله دیگه، بالاخره این قسمت که اخیر گفتم نه، که آقا ما داریم برای خدا تعیین تکلیف میکنیم. بگن که خب همین اوامر تابع مصالح نیست، نواهی تابع دفع مفاسد نیست، بلکه احکام تابع اوامر و نواهی است. بالاخره حکم باید دارای امری باشد، نهی باشد، امر و نهی برش تعلق گرفته باشد تو حکم تلقی شود. همینقدر که شارع متعال امری فرمود و نهی، این کفایت میکنه از تحقق وجوبی و حرمتی. خود این حکمت است، اینکه احکام ناشی باشند از اوامر و نواهی الهی. ما داریم تبعیت میکنیم
در مورد احکام و بعضی به متعلق تعلق میگیره، بعضی به خود امر. در مورد خود امر میتونیم بگیم این درسته؟
بله، حالا بله انواع مصالح رو اینا میگن رو مفاسد و مصالح واقعیه، ولی خب یک بحث هم همین است که خب گاهی نفس صدور حکم برش مصلحت مترتبه، ما میگیم مصلحت صدوریه. گاهی نفس سلوک وفق امری و نهی هم مصلحت است که میگیم مصلحت سلوکیه، و گاهی هم در نفس متعلق اصولا مصلحتی نهفته است و به خاطر تأمین اون مصلحت امر صادر شده است.
آیا این ملازمه ای که اشعریون معتقدن که خدای سبحان مالک علالمسیر، چه ملازمه ای داره وجود؟ این حرف اینها یعنی این گزاره با این که چی؟ احکام، اوامر و نواهی مصلحت و مفسده داشته باشه، چه ملازمه ای وجود داره؟ یعنی مگر گروه مقابلشون میگن خدای سبحان مالک علل اطلاق نیست؟ یعنی این ملازمه ای که در واقع برقرار بکنن اصلا این ملازمه محل اشکاله؟
بله، میگن که ضرورتی نداره، وجهی نداره. وقتی خدا متعال حاکم علل اطلاقه، نیاز نداره که حتما اوامر و نواهیشو در گرو وجود مصلحت و مفسدت قرار بدهد، و صرف این که او امر فرموده است کافی است و بر ماست که امتثال کنیم.
گروه مقابل میان بگن که اگر این حکم الهی مفسد مصلحت نداشته باشه ما به اون عمل نمی‌کنیم. چنین کسی چنین حرفی نزده. ما میگیم کشف میکنیم، ما آگاه میشیم از متن شریعت، از متن روایات و آیات، در واقع گزاره هایی رو مفسد رو گفته.
خب شما میگید که آقا کشف میکنیم، او حرفش یه پله جلوتره. او میگه اصلا مصلحت و مفسده نیست تا شما کشف کنید، اصلا منتفی به انتفاع موضوعه. مصلحتی نیست که کشف کنید، مفسدتی نیست که کشف کنید.
شما چه کاری کردید؟ نه آقا، وقتی که در کلام صریح نبی مکرم اسلام آمده سوت سحر.
خب اون حالا جوابه. بله اونا دارن میگن آقا بالاخره نفس این که اوامری از ساعت الهی صادر شده همین موجب این میشود که بر ما امری واجب شود و امتثال کنیم و همین میشه حکیمانه، ما داریم از مولامون امتثال میکنیم. به هر حال این که ملاکات رو ما کشف میکنیم یا نمیکنیم مقام بعده، اصلا ملاکاتی باشد تا در صدد کشف بر بیاییم تا بفهمیم با عقلم میشود کشف کرد یا نه. ولی میگه که اصلا چنین نیست، اصولا نیاز به ملاکات نیست. ما خدا رو نمیتونیم محدود کنیم بگیم اینجوری امر کن آنجوری نهی کن. مثلا این حالا بیانیست که تعریف میکنه. پس بنابراین یک اشکالی که میگیرن یا شبهی که طرح میشود این است که اصولا آیا لازم است که اوامر و نواهی به چیزی تعلق پیدا کنن که در اون چیز در اون متعلق مصلحتی نهفته و احیانا مفسدتی که باید اون مصلحت جذب و اون مفسدت دفع شود؟ از شود که اما اینکه چه میشه پاسخ میتوان داد، خب پاسخهای فراوانی داده شون. این مسئله قبل از اون که فقه اصولی باشد و فقهی باشد کلامی است. در واقع کلام که عهده‌دار بحث از ذات و صفات و افعال الهی است باید به این مسئله بپردازه. این یه مبنای کلامیه. تفاوت کلامی مثلا اشعریه با معتزله و با شیعه، با عدلیه و عقلیه. به هر حال در واقع اشعریون روی چندان به عقل وقعی نمی نهند و یا پابند به عدل نیستند. معتزله به نحو افراطی و شیعه به نحو اعتدالی بر عقل و عدل قائلند. عرض شود که در نتیجه وارد بحث شدند که ما قهرن به طرزی که متکلمین ورود کردن وارد نمیشیم چون خارج از طور بحثه، ولی اجمالا میشود گفت که این ادعا اشکالات متعددی داره، از جمله اینکه به هر حال فعلی که فاقد قصد مقصد است و غایت است فعل لغوی است، کاری انجام میشه بدون اینکه مقصدی و غایتی منظور شده باشه. خیلی خدا برای این کار چرا این کار کرد؟ خب نمی کرد.
منافات با حکمت الهی.
خب امر نمی فرمود و یه مشکل پیش می آمد. اینکه امر فرموده هیچ غایتی هم منظور نظرش نیست و هیچ مقصدی هم این امر نداری، این کار بیهوده نیست، لغویت لازم میاد. فعل لغوه که هیچ مقصدی و غایتی وجود ندارد و غایت و مقصدی هم اراده نشده است و امر صادر شده یا نهی. خب این در واقع نسبت لغو به ساحت الهی است و ساحت حکمی الهی بریء و منزه از این است. سبحان الله اما یصفون، سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا. این که نسبت بسیار نسبت قبیحی است به ساحت مقدس الهی بخواییم بدیم و خدا متعال از اوامر نواهی باید غایتی رو بایدی که میگیم ما تکلیف روشن نمی کنیم، ما داریم خدا رو وصف میکنیم. این که میگه آقا شما داری خدا رو برای خدا تکلیف روشن میکنی، به شما چه ربطی داره خدا چجور حکم و امر و نهی میکنه؟ نه خیر، ما نمیگیم خدا چنینی حکم بکند نکند، ما که وظیفه تعیین نمی کنیم، ما داریم وصف می کنیم. ما میگیم خداوند متعالی که حکیم است و فعلش قطعا حکمت نمونه است، چنین است، ما داریم وصف می کنیم. ما نمیگیم باید مقصد داشته باشد، میگیم مقصد دارد. ما از یک امر واقعی داریم سخن میگیم، داریم گزارش میکنیم، داریم وصف میکنیم، نه موظف میکنیم. با خودم تعالی که موظف نمیکنیم که چون این امر کن چون امر نکن، چون این نهی کن چون نهی نکن. ما داریم توصیف میکنیم، وصف میکنیم باری تعالی رو. ما خدا رو اینجور میشناسیم و این شناخت ما مستظهر به ادله بسیاری است. یکیش هم این است که او حکیم است. خداوند حکیم مگه می شود چنین کند؟ در مبادی و مبانی اون اوائل توضیح دادیم خداوند متعال فیاض است. اگر امر و نهی می کنه می خواد افاضه ببرماید، فیاضه، یعنی می خواد چیزی عائد عبد بشود، چیزی دستگیر مکلفین بشود. خدامتال فیاض است، خدامتال حکیم است، خدامتال عادل است و امر اگر می‌فرماید مقصدی منتفی است در امرش و می‌خواهد که کسی اگر عمل و امر کرد به اون مقصد برسد، کسی اگر عمل نکرد از اون مقصد محروم بماند. نهی اگر فرمود میخواهد که دفع مفسده از عبدش بشود، از مکلفین بشود. و اگر کسی مرتکب شد با کسی که مرتکب نشد ملتزم ماند، از آثارش در امان نباشد، از آثار سوء ارتکاب به منهیون ان. عدل الهی، حکمت الهی، فیاضیت الهی، رحمت الهی، همه اینا پشوانه این مطلب است. ما داریم وصف میکنیم حق تعالی رو و الا میگیم لغویت لازم میاد و خدا متعال ساحتش بری از لغو است، فعل لغو است. علاوه بر این که سراسر قرآن و سراسر روایات ما مشهون است از مواردی که از مقاصد و مصالح داره سخن میگه. در باز بیان سلسله مبانی و ادله در گذشته مفصل آیاتی رو ذکر کردیم، روایاتی رو ذکر کردیم که صریح بود در این که مقصدی دارد شریعت. لیقوم الناس بالقسط، همه کتب میاد، همه رسول میان که چه بشود؟ لیقوم الناس بالقسط. خب این صریح قرآنه، مگر می شود؟ از مکابره است اگر کسی بگه که مثلا این آیه یه مقصود دیگه ای داره و امثال این آیات کم نیست با فهرست بلند بالایی از آیاتی که راجع به اصل دین، مقصدمندی اصل دین، مقصد غایتمندی شریعت دینی و غایتمندی بسیاری از احکام در خصوص صلات، در خصوص ترک شرب خمر، در خصوص صوم، در خصوص قصاص، در خصوص زکات، هرچه از احکام در آیات و روایات آمده انسان میبینه که در بسیاری از آیات، در روایات فراوانی صراحت دارد. اون مجموعه روایاتی از امام رضا علیه السلام نقل شده صراحت داره که مجموعه احکام دارای آیاتی است، مقاصدی است. البته این آیات و مقاصد به ذات باری که غنی از هر چیزی است بر نمیگرده، این آیات و مقاصد برمیگردد به عباد، ولی غایتمند است. خب این آیات و روایات چیکارش میکنید؟ شما میخواد بگید که آیات و روایات همه رو با تعویل کنیم، بگیم وقتی میگه لیقوم الناس یعنی هیچی، هیچ کاری نکنن، یعنی اینجور لیقوم الناس بالقسط صریح آیه است که تمام این آمدشدهای انبیا و نزول این همه کتاب و اینها برای این است که لیقوم الناس بالقسط. بعد بگیم ولی منظور است که اتفاقی نمیفته و منظور از لیقوم الناس بالقسط یه چیز دیگه است. میشه گفت اینو، میشه به چیز دیگه هم کرد؟ امکان نداره. در خصوص این که بفرمایید آقا مقصدی و غایتی نیست، خیلی خوب، اگر مقصد و غایتی نیست پس این رویه‌ای که در احکام می‌بینیم، نظامی که در احکام می‌بینیم و مجموعاً مسئله مذاق اشاره رو حالا فقهای ما پذیرفتن، مذاقی رو که ما به دست می آوریم، ما از مجموعه یک دست از احکام می رسیم که مذاق اشاره یسر است، دفع عسر است، برداشتن بار از دوش عباد است. خب اینا بس چرا یک نواختن؟ و آیا می شود و می شد که شارع می آمد به جای اینکه بگه شرب خمر حرام است بگوید واجب است؟ علیه بالله می شد؟ چرا نفرمود؟ صلات واجب است، باید می فرمود صلات حرام است، میشه؟ می شود شرب خمر رو واجب کنه و واجب می کرد و هر که صلات رو واجب می کرد مثلا می گفت ارتکاب به صلات حرام است، اینجوری ممکن بود بگه؟ میشد یعنی این احکام رو، این واجب ها و حرام ها را برعکس کنه خودم تار؟ و اگر برعکس میشد چه بلای سر بشریت می آمد؟ آیا مطابق عدل بود اون وقت؟ یعنی این همه احکام رو اگر همه رو یه فهرستی کنار هم بذاریم، صلات واجب است، صوم واجب است، زکات واجب است، خمس واجب است، چون این چنان واجب است و فهرست دیگه هم شرب خم حرام است، زنا حرام است، سرقت حرام است، ظلم حرام است، بعد کلمه واجب است و حرام است رو تو این دو تا فهرست عوض کنیم، جای همه واجب است حرام است بگذاریم، جای همه جاهایی که خبر حرام است برداریم واجب است بذاریم، و چه وضعی در عالم به وجود، در عالم بشریت به وجود میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا میشد چنین کرد؟ و این فوق العاده شگفت‌آور است که بعضی از فضلا من دیدم که مقاله نوشتن و صریحاً از این مطلب دفاع کردن، مثل اشعریین. حالا اشعریین مبانی برای خودشون دارن، به صراحت گفتن نه، همانقدر که امر و نهی میشود و امتثالش لازم است همین کافی است، اما اینکه مقاصدی و غایاتی نهفته است در اوامر و نواهی چنین نیست. آیا میشود به لوازم چنین قولی تن در داد و به تبعاتش تن در داد و پذیرفت تبعاتش رو؟ به نظر نمیرسه. اون نکته‌ای که راجع به توان عقل مطرح شد، خب در این که عقل موهبت الهی است و بسیاری از حقایق رو عقل درک میکنه. کسی هم اگر میگوید که مثلا قائل باشد به اینکه با عقل میتوان پاره‌ای از مصالح و مفاسد منتبی در اوامر و نواهی رو کشف کرد، هرگز نمیگوید تمام مقاصد رو به عقل میتوان کشف کرد و هرگز نمیگوید تمام مقاصدی که کشف میشود حیث علی دارند در نسبت به حکم، چون ادعای کسی نمی کنه. میگیم آقا بسیاری یا بخشی از مساله مفاسد با عقل قابل درک است و بخش دیگرش هم با نقل قابل درکه، ما که یک منبع و مجرا نداریم برای دریافت حقایق. بسیاری از مساله و مفاسد از طریق نقل، وحی و سنت، کتاب و سنت درک میشه. بسیاری دیگری هم با عقل درک می شود. این کجاش اشکال داره؟ و اگر درک می شود به این مفهوم نیست که مدرک لزوماً در درجه علیت است. کسی هم این ادعا نمی کنه که بگی ما اگر پذیرفتیم که مقاصد شریعه با عقل درک میشه، اون وقت اینو تبدیلش میکنیم به مدرک و دلیل برای استنباط فروع و این عوارض داره. نوبت به این مطلب نرسته، هنوز بنا نداریم چون این حرفی رو بزنیم. قمجو طبقه بندی کردیم و بعد برسه طبقه بندی و دسته بندی که نسبت به مقاصد کردیم و خواهیم گفت کدوم از اینا میتونن کاربرد دلیلی هم داشته باشن و کدوم داره کاربرد استدلالی نیستند. و انکار این مطلب که اگر هم احیاناً مصالح و مفاسدی وجود دارد ولی قابل ادراک با عقل نیست، هم باز مشکل اساسی ایجاد نمی کنه در قبال این تفکر، این نظریه. و البته خب باید به اصطلاح ضوابط رو بحث کرد که قهران بحث خواهیم کرد. ما میدانیم عقل در بعضی از موارد نسبت به مقاصد و غایات بعضی از احکام یقین پیدا میکنه و یقین حجت است. مگه میشه کسی بگه برغمی که یقین پیدا کردم بی‌اعتنایی میکنم؟ و اصولاً یه امر بدیهیه، به سهولت عقل ادراک میکنه و نمیشود کنار گذاشت. لذا این قسم هم به جد و به شدت محل تأمل است. و تا سایر اشکالات و مشکلاتی که مطرح کردن که باید بحث کنیم که مقداری هم راجع به فقه القضا باید بحث کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.